منطقة نظيفا أن اعتداءات متكررة على دول الجوار وجرائم وحشية ضد الفلسطينيين ذات مت إنسانية
بنام آن به همراه یاران همراهان صمیمی و همیشه بیاییم سلام سلامی را که بنده سید علی اردایی و همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران را دیداری قطعیم کنمکنیم یکم بردیو باشیم زمان دیگر خودتان را برگی از روی فارسی را ورق بزنیم در آسان ساز و آواز و موسیقی روح تخشیم و آسمان دل را دوران دیگر بزنیم
نظر کردن
Pasa ahí, que somos سمان و اشتی یه سلوات نیری مو نرسید یادم نکتم نیر اسلامی باوشتوار نیندیکیم تردار و نیر اسلامی جنرمی نیگا سیلا سای سنی نیر مطا
فارنتون
جيش
الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة بالرغم من استمرار المفاوضات في حركة أنصار الله تحدث من مؤامرة أمريكية وإسرائيلية جديدة في خطوط إكرام الشرعية غزة
Mjafton foto e krimeve të tyre që të bëjnë të kërëtë të janë të gjithë njësaj. Dhe dhe sve të gjithë, atë njëti problem. Dhe dhe sajnë bëfer islam. Së ta është në uranën e shenë që lejon frasin e njerëzve. Êshtë të mërshme, njerëzit mendojnë se për fakti është se terrorist dhe galerist, edhe pse pretendojnë se janë muslimanë. Veprojnë kundër kufizimeve dhe mësimeve fajësore të fesë, dhe ata me veprimet e tyre rrezikojnë jetën e paqisave muslimane në vende të tjera. Islami është fja e palë, rrahës dhe logjikës. Në thelbi islami më
përgjithë të Muhammad Ali Nagji, hunermend namashnoj ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح جان تا درودی دیگر
me urtësi dhe fjarë në qike dhe këshilat të mira. Thiri ku në shtarët në rukën e Zotit tonë dhe diskuto dhe biseto në mënyrë e cila është më e mirë. Me të vërtet, Zotit ytë është më i ditës për atë e zahit ka të vijuar dhe a i një më mirë ata dhe cilat janë të uzëzuar. Gjithashtu në shumë ajete të Kur'anit të shenjë,
në hadithe të Hazreti Muhammedit,
muslimanët janë inkurajuar të jenë tolerantë dhe paqësorë. Siç lexojmë në surën El Bakare, ajeti 208, në Kur'anin e shenjë, o ju që keni besuar, hyni në paqe dhe pajtim e mos ndiqni hapat e djallit, se ai është armiku juaj i hapur. Prandaj militantizmi funa e panevojshme në Afganistan.
Po namu jone to avaz mikunim ai parvardigari azizi
ndërshtim me veprimet e terroristëve të hapis dhe propagandën e medjave perëndimore anti-islame.
سلام و احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خودمان به مخاطب کرد تا در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از خط سلامت صحبت بکنیم. امید است بحثا مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره و ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص ارتوپدی یا انداز استخوانی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپدی یا انداز استخوانی اطفال و کودکان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و بیماری های خاص استخوانی و اسکلیتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. مشکلات و مریضی های لگنی یا ناحیه نشیمنگاه، مشکلات اسکلیتی که در استخوان لگن با وجود می آید و مسائل را با وجود می آید. شاید برای بسیاری از شما این بس ناشنختون را معلوس باشد و بسیاری با اون توجه نکرده باشین یا مریض او را ندیده باشین. اما مشکلات استخوان لگن یا نشیمنگا، استخوانی که ما انسان ها روی می شینیم، برای سلامت و فعالیت و زندگی ما نقش حیاتی دارد و بررسی اختلالات و مشکلات و مریضی های ادبان رو بیاید میتونه که متاسفانه اغلب هم در تحولیت و کودکی وجود داره و ظاهر میشه. ای اگر با خوبی و با درستی و با موقعی شناسایی نشود، معالجه نشود، پیگیری و مراقبت نشود، ما یک فرد معلوم و معلوم را تحویل جامعه خواهیم. برای درک اهمیت اینمی مریضی و مشکلات و شناختن شایع‌ترین مریضی های لگن یا نشیمنگاه انسان خصوص در اطفال و کودکان، یکی چی عوامل و مشکلات و فاکتورهای زمینه ساز این می توانیم مریضی های استخوانی و اسکلیتی می شود، راههای وقایع و مراقبت چیست، راههای کنترل چیست، راههای دقت و توجه به مشکلات زمینی که ممکنه در اوایل ناشناخته باشد توسط پدر و مادر و فامیل و اعضای خانواده، می خواهیم در این ارتباط با دکتر صاحب غزنوی متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی اطفال و کودکان صحبت هایی را داشته باشیم. ایشالا که مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنید. قبل شروع بس آدرس های را دیگری را یاد داشتیم. آدرس سایت ما است و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم دیگرد هست است. ادساین رادیو دری سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی. خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شایع‌ترین مریضی های استخوان لگن یا نشیمنگاه در اطفال برای ما بگوییم که زیادترین مشکلات و بیماری های اسکلیتی و استخوانی در استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال کدام ها هستند.
در مورد بیماری های ارتوپدی در لگن در کودکان این خیلی وسیع هست، ولی خب چیزی که خیلی مهم هست و نوزاد به اون دنیا میاد در رفتگی مادرزادی لگن. حالا قدیما ترم مادرزادی بهش اطلاق میشه، ولی واقعیتش که مادرزادی نیست، بیشتر اختلال دیولوپمنتال هست در طی رشد جنینی و بعد از به دنیا اومدن اتفاق میاد. که اگه اجازه بدیم در اصلا بیشتر در موضوع در رفتگی مادرزادی لگن صحبت بکنیم و بعد حالا بقیه بیماری هایی که بعد در طول رشد کودک ما ممکنه به وجود بیاد، شامل بیماری پرتس که در حقیقت اون گردی سر استخوان مفصل ران، چون گردی کم از بین میره و حالت گردی داره از دست میره، به اصطلاح عوام میگن که سیاه شده. و در مورد انحرافات چهار خشتی لگن که بعضا دیدیم توی بچه همون ممکنه که پارو به داخل بذارن یا به سمت خارج بذارن، راه رفتن زبانشون حالت اینکوین رو آدمین داشته باشه که من به لگن باشه صحبت کنم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، انشاءالله این بحثا رو خواهیم داشت. شما از در رفتگی و بیرون زدن مفصل ران یا بند ران و استخوان لگن با عنوان شایعه این مریضی در افریقا نام بردید، در حالی که خب همون قسمی که در مقدمه هم گفتم، به هر حال ما الحمدلله این قسم مشکلات در جامعه کمتر می‌بینیم. اما خب سوال و موضوع ایست که اهمیت این قضیه چیست؟ چرا شما از این مشکل به عنوان یک موضوع مهم و جدی نام برده و اهمیتش از نظر سلامت و صحت مندی یک طفل در کجاست؟ دکتر صاحب می‌خوایم این را برای ما بگیم که چقدر اهمیت داره که اگر با موقع تشخیص داده نشود و درمان و معالجه نشود، چه مشکل و مسائلی را ممکن است ایمنی در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران با وجود بیاید. لطفا در زمینه برای شنوندگان ما توضیح بدهید.
به خاطر این هست که اگر ما در همون ابتدای تولد و ابتدای نوزادی تشخیص بدیم، درمانش خیلی راحت هست. شاید با کمربند اصلاح بشه و خوب بشه، ولی اگه که اون تشخیص ندیم و درمان نکنیم و توی سن بعدی سن بزرگتر تشخیص بدیم، منجر به اعمال جراحی میشه و آخرش اون مفصل طبیعی ممکنه نشه و منجر به لنگش کودک بشه و مشکلات بعدی توی راه رفتن در سن بالا ممکنه اینجا. بخاطر همین تشخیص زود هنگام توی هنگام تولد یا بعد از تولد خیلی مهم است.
بله بسیار تشکر. پس این قضیه دکتر صاحب بسیار مهم است که در همون روزای اول زندگی این مشکل اگر وجود داشته باشد تشخیص داده شود و باید کمربند طبی اصلاح و معالجه شود و طفل ما یک زندگی و آینده سالم و مناسب داشته باشد. خب دکتر صاحب، این تشخیص زود و به موقع و سر وقت چه قسمی باید صورت بگیرد؟ این را کی باید تشخیص بده؟ فقط ارتوپد باید باشه؟ دکتر استخوان باید این را تشخیص بده؟ یا در اول تولد که در شفاخانه و بیمارستان بچه متولد میشه، طفل متولد میشه، همونجا دقت شود تشخیص داده شود؟ یعنی که خود فامیل و خانواده، پدر و مادر و اطرافیان هم میتونن توجه و دقت داشته باشن؟ اینا را کی و کیها باید تشخیص بدن؟
بسیار مهمی به خاطر اینه که وقتی که بچه به دنیا میاد، مسلما یک پزشک داخل بیمارستان که حالا معمولا پزشک اطفال هسته، این نوزاد رو معاینه از همه جهات بررسی میکنه. یکی از معاینه هایی که بسیار مهمه همکارای ما انجام بدن توی بیمارستان وقتی که نوزاد به دنیا میاد، مشاهده خود پای بچه هستش که ببینن بیماری مثلا کلافوت یا این که انحراف نوچه پا داره یا نه، خیلی راحت از راه دیدن قابل تشخیص. ولی در مورد لگن حتما لازم هست که معاینه بشه. یه سری تست هایی هست که اون همکار ما که پزشک اطفال یا پزشک عمومی هستش داخل بیمارستان انجام میده. خیلی مواقع با همون تست های معاینه کلینیکی که انجام میشه قابل تشخیص هست. خدا رو شکر این روزه یه وسیله خیلی کمک کننده برای تشخیص در رفتگی لگن هست. بعضی مواقع ممکنه که اون پزشک یا حتی ما وقتی معاینه میکنیم نتونیم 100% تشخیص بدیم آیا واقعا در رفتگی هست یا نیست. تو مثلا ممکنه که نیمه در رفتگی باشه و ما تشخیص دادیم توی معاینه. سونوگرافی بسیار کمک کننده هست که تو همون اوایل تولد میشه سونوگرافی انجام داد. اگه لازم باشه اون پزشک تشخیص بده، با سونوگرافی خیلی کمک کننده هست. چرا؟ چون که تو ابتدای تولد خیلی از اون قسمت مفصل لگن غضروفی هست، هنوز استخوان نشده که ما رادیوگرافی خیلی کمک کننده به اون باشه. یعنی رادیوگرافی اشعه ایکس داره ممکنه که خیلی خوب نباشه برای بچه. به خاطر همین سونوگرافی خیلی کمک کننده هست و در همون ابتدای تولد ممکنه که تشخیص بدیم.
درست. خب دکتر صاحب، اینا مسائل مواردی بود که وقتی طفل در شفاخانه و کلینیک متولد میشه، معاینات عمومی توسط دکتر معالج و پزشک صورت میگیرد، دقت ها و توجهات لازم صورت میگیره و خدای نخواسته اگر مشکل باشه و شکی به وجود بیاید برای تشخیص کارهای بعدی را انجام بشه. حالا میخوام بپرسم که در شرایط کشور مثل کشور ما افغانستان، خب بسیاری از مناطق امکانات کافی شفاخانه و کلینیک تولد بچه و زایمان و نسای ولادی ندارد، یا اگر باشه بعضی ها هنوز هم برای زایمان و تولد طفلشان به شفاخانه و درمانگاه و بخشای نسای ولادی مراجعه نمی کنند. زایمان ها و تولد ها در منزل صورت می گیرند. اینال برای اینمی فامیل ها و خانواده ها، برای اینمی پدرها و مادرها چی راهنمایی دارید که طفلشان اگر از نظر استخوان و اسکلت لگن و نشیمنگاه و مفصل ران مشکل داشته باشه، اینا چه قسمی متوجه شده، چه چیزهایی و چه تغییراتی میتونه راهنما باشه و شک برانگیز باشه که اگر دیده شد حتما برای معاینه و بررسی پیش دکتر معالج بره؟
البته هر چه سن بالاتر میره اگه تشخیص رو بنشه علائم دیگه ای هست که کمک میکنه. مثلا یکی از نکاتی که خیلی مهم هست که من والدین کسی میکنم دقت میکنن موقع کوشک عوض کردن بچه هست، برای وقتی که کوشک رو میخوان عوض کنن پاره باز میکنن و به هر حال کار انجام دن. یه در رفتگی لگن هستی که در رفتگی لگن داشته باشه، اگه یک طرفی باشه معمولا یه کم تر باز میشه، دفع کامل باز میشه. اگه که والدین متوجه این علامت شدن حتما مراجعه بکنن به پزشک و اقدامات تشخیصی دیگری انجام بدن. یه علامتی که باز فضای تریز کوچه زابا و مهمی که باز از دست تبدیل ممکنه باشه غیر قرینگی چین های کشانه ران هست. اگه دقت کنید معمولا چین های کتوسکوپاتی کشانه ران تا قسمت پشت بچه ها بودی معمولا باید قرینه باشه، ولی اگه در رفتگی لگن داشته باشید مسلما یک بار از اون شد در رفته به سمت بالا رفته و این چین ها قرینه این خودشون رو از دست میدن. این به علامتی هست که تو هم ابتدا سنگه زادی و کدکی میتونه کمک کننده باشید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر موضوع فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن و صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تقدیم.
در زنان شایع تر از مردان است و بیشتر در زنان در سن 40 تا 60 سالگی شایع است که عمدتاً ناشی از صدمه یا استفاده بیش از حد از مقاصد درد یا علل دیگری هم وجود دارد. درد لگن از جمله آزاردهنده ترین دردهای سیستم اسکلتی است و می تواند اختلال جدی در راه رفتن ایجاد کند. این دردها می توانند در باسن یا در کشور لیران احساس شود. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگری ابتدا باید علت به وجود آمدن آن را مشخص کرد. جایی که درد لگن احساس می شود یکی از سرنخ‌هایی است که می تواند علت آن را مشخص کند. این درد می تواند علل زیادی داشته باشد، ولی می تواند منشأ این درد را به دو دسته کلی تقسیم کرد. وقتی علت درد لگن در خود لگن خاصه است و وقتی علت درد در جایی خارج لگن است. آرتروز، شکستگی لگن، در رفتگی لگن، اضافه وزن و چاقی، تصادف یا آسیب، درد ارجایی از زانو، لگن و یا کمر، رنگ به رنگ شدن و در رفتگی مفاصل، درد عصب سیاسی، پارگی حلقه قضروفی که مفصل ران را محافظت می کند و فرد از شایع ترین علل درد لگن است. توجه به این نکته مهم است که تنها پس از تشخیص علت درد لگن است که میتوان درمان متناسب با بیماری ایجاد کننده درد را انجام داد. بهتر است بدانیم که درد پشت لگن و بسن یک بیماری تنها نیست که یک درمان خاص داشته باشد. این دردها ده‌ها علت مختلف دارند که هر کدام از آنها درمانی مختص به خود دارد. پزشک بعد از اطلاع از خصوصیات درد با استفاده از روش‌های تصویربرداری علت درد پشت لگن و باسن را تشخیص می‌دهد.
تشکر و سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب دکتر علیرضا غزنوی متخصص و جراح ارتوپدی یا امراض استخوان و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپدی و امراض استخوانی اطفال کودکان راجع به شایع ترین مریضی ها و مشکلات اسکلت و استخوان لگن و نشیمنلا در اطفال گفتند که شایع ترین بیماری در نفتگی لگنی اطفال است که یک اختلال بسیار جدی است که به خاطر اختلال رشد و نمو در طفل با وجود میاد در دوران بارداری و حاملگی یا در زمان بعد از تولد. در مورد در رفتگی و بیرون زدگی مفصلران هم مفصل صحبت شد و اشاره شد که اگر به موقع و در اول طفولیت تشخیص داده شود بسیار براحتی و خوبی قابل کنترل و معالجه است. ادامه بحث شما با ما همراه باشید. خب دکتر صاحب، شما در قسمت‌های پایانی بحث قبلی ما گفتیم که اگر پدر و مادر متوجه شوند که موقع پوشک کردن یا وقتی که برای طفل خودشان پمپر می‌گذارند یا در مناطقی که امکانات نیست از پارچه و کدام تیکه و لته استفاده میکنن برای پوشاندن بچه خود، اینا متوجه شوند که یک پای طفلشان به خوبی باز نمیشد، اینا حتما باید پیگیری کنند. و دیگه یکی تاکید شد اگر چین ها و غنچ های کشاله ران پای طفل در دو طرف قرینه و مثل هم نباشد، هم شکل و برابر هم نباشد، باز هم باید شک کرد و دنبالش گرفت و به دکتر مالک باید مراجعه شود، چون ممکن است اینمی تغییرات نشانه های از در رفتگی مفصل ران و بیرون زدگی مفصل و استخوان ران باشد. اینال دکتر صاحب، علت و عواملی که اینمی اختلال و مریضی رفت در رفتگی و بیرون زدگی مفصل و بند لگن ران با وجود میاره چیست؟ چی چیزهایی در ایجاد این مشکل به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه؟
لحظه که این وام میشه برای درفتگی لگن تئوری های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر این علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته. دور مفصل ما یک کپسولی داریم که اون مفصل نگه میداره. توی بعضی از بچه ها به خصوص دختر بچه ها این مفصل نرمه، این اتاق پذیری زیاد داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هسته این اتاق پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و درفتگی ایجاد بشه. یکی از علت هست. علت دیگه ای که خب مهم هسته، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هست، یعنی که یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، داخل لگن شو یه حالت کروی شکل هسته اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعض مواقع که ما در رفتگی و لگن داریم این حالت کاسه ای که اینجا هست، من همیشه به مادر اینطوری میگم که این کاسه ای که باید دور سر بگیریم اولا بشخاله و ممکنه گوز یه خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت درختی ایجاد بشه. ولی اگه این که گوزی داشته باشه پس یه عید استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردی کاسه ای داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه. این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه، یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه اون کاسه هم رو پیدا نمی کنه. بعد وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدا با درمان ایجاد میکنیم، اون موقع این گردیه کاری بیشتر میشه، این گردیه مثل لگن و سر لگن و سر استخوان رانو خوشش میده و درست بگیر گجه بگیر.
بسیار تشکر دکتر سیم. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه شما میدانید که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زایدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، این چیزها آیا در مستعد کردن اینمیت و مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مثل ران بدن نقش داره یا نه؟ اگر لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین و سایر علت ها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بدین.
بله، سوالات خیلی خوبی هست. خب هر والدون هم واقعا فکرش مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن آیا مثلا سیزرین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا، آیا واقعا چیزی که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه. مثلا بریج، یعنی در شکل و زایمان مثلا اکثر بچه ها با سر به دنیا میارن، بچه هایی که با پا به دنیا میارن احتمال در رفتگی لگن بیشتر، نه اینکه هر بچه که جیبش به دنیا میاد در رفتگی احتمال بیشتر. یه سری علائم مثلا دختر بودن نسبت به طور هست، یعنی که دختر هم بیشتر داره در رفتگی لگن، یا اینکه فرزند اول، فرزند اول معمولا احتمال در رفتگی بیشتر، دو قلوی، دو قلوی احتمال در رفتگی، این نگرانی وجود نداره که هر فرد دو قلوی داشته باشه، ولی خب باید یه قصه بیشتری کنم که اینجور موارد که یه موقع ما حتی میتونیم تشخیص کنیم اینکه شیطون باشه یا مثلا بودو زیاد باعث داشته در این شوری نیم. ما در راجع در رفتگی دیولوپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنیم، در رفتگی که توی بعد اتفاقا من اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که توی در رفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه، پس چرا درد نداره؟ این اصلا دردناک نیست. اون در رفتگی جزء در رفتگی های تکامل فرق داره با کسی که مثلا تصادف بکنه یا از ارتفاع سقوط بکنه در کودکی که اون در رفتگی این در رفتگی بله در جایی که با ضربه هم راید، ولی این در رفتگی اصلا رفتی به درد و اینجا علایه این
بسیار تشکر دکتر سه، فرصت دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم، امید است که شنوندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم گرچه این مریضی کم دیده میشه، اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه اگر با موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما، برای آینده و زندگی اون مفرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائل با دکتر سیم در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه سروان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
از دارو چی میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. استفاده کننده های از انسولین میدونن که انسولین به چند شکل در اختیار ما هست. همه انواع انسولینی که در حال حاضر در کشور ما داره ازش استفاده میشه انسولین های تزریقی هستن که معمولا به شکل زیرپوستی ازشون استفاده میشه، اگرچه که یک دوره انسولین های استنشاقی هم به بازار دنیا عرضه شد، ولی از هم کارایی انسولین های تزریقی رو نداشت و با وجود رویای بزرگی که در مورد تهیه انسولین های خوراکی وجود داره هنوز موفقیت در این خصوص در داروسازی به وجود نیومده و هنوز ما وابسته به انسولین های تزریقی هستیم که هم به صورت ویال انسولین وجود دارن هم به صورت قلم های انسولین. در قلم های انسولین معمولا میزان انسولین یکی به صورت انسولین شفاف یا انسولین رگولار ازش استفاده میشه و انسولین MPH که انسولین دیروا هستش اندازه شده و شما با تزریق به کمک پن لازم نیستش که تنظیمی در خصوص انسولین انسولین بده. اما اگر از ویال های معمول انسولین استفاده بکنید دو شکل انسولینی که شما دارید یکی شما انسولین کریستال یا انسولین رگولاره که کاملا شفافه و اون دیگری انسولینی هستش که برای اینکه مدت طولانی تری در بدن شما باقی بمونه و کارایی دائمی داشته باشه یا کارایی طولانی مدت داشته باشه در بدن شما به اون شکل فرموله شده. بنابراین شما برای پایین آوردن قند خون که میخواهیم بلافاصله قند خون پایین بیاد بعد از انسولین رگولار استفاده کنید و برای اینکه در دراز مدت در طول روز از خواص انسولین استفاده کنید از انسولین MPH یا انسولینی که به صورت کدر یا غیر شفاف ازش استفاده میکنید. اگر از هر دوی این انسولین ها به صورت همزمان استفاده میکنید که معمولا باید این اتفاق بیفته میزان اونها رو باید دقیقا پزشکتون تعیین کرده باشه و شما ابتدا انسولین رگولار رو داخل سرنگ بکشید و بعد انسولین MPH رو. دلیل اینکه این کار رو حتما میبایست که به این ترتیب انجام بدید این هست که ساختمان انسولین شفاف یا انسولین کریستال بسیار بسیار ساختمان حساس است و اگر حتی یک قطره از انسولینی که کدر هستش وارد این انسولین کریستال بشه ساختمان انسولین رو به هم میزنه. بنابراین حتما ابتدا این یکی انسولین رو بکشید و بعد اون انسولین دیگر رو ازش استفاده کنید. محل تزریق انسولین رو به طور مداوم تغییر بدید تا عضله حساس نشه و خراب نشه. حتما قبل از استفاده از سرنگ انسولین دستتون رو بشورید. بعد از اینکه تزریق انسولین تمام شد در سرنگ انسولین رو ببندید و اگر سرنگ به محلی رسیده که میخواهید بروید اون رو داخل یک ظرف دیگه مثل بطری آب معدنی بندازید و در بطری رو ببندید. وقتی که چند تا سرنگ داخل این بطری انداختید بطری رو روش برچسب بزنید که سرنگ های استفاده شده در اون قرار داره و بعد داخل سطل زباله بندازید. البته بهتر هست که در این مورد هم احتیاط بکنیم و اون رو در زباله معمولی دفن نکنیم و حتما به زباله های بازیافتیمون اضافه کنیم تا در زباله بازیافتی شناسایی سرنگ امکان پذیر باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
وحشت مقام بعد هيهات بالنوب واخزامي
طيبانا والرحمة رسيلين بعد زمان نحش برشي وصال تقديم شما عزيزان
I'm going to go to the hospital.
فراتر از مرزها و فرهنگها سعدی و شاعری برای تمام بشریت است. استاد سخن امروز و بررسی چگونگی درک و استقبال ژاپنی ها از پیام صلح، دوستی و انسانیت در آثار سعدی.
سلام به شنوندگان عزیز. امروز در برنامه استاد سخن سفر خصوصی با سرزمین آسیا ژاپن تا ببینیم
سعدی شیرازی بیشک یکی از ستارگان درخشان آثار ادبی اکنی که اندیشه‌هایش فراتر از مرزهای شده در قلب مردم آن جای گرفته، اما شاید برای اینکه بدانیم نام سعدی قرن در ژاپن کشوری با فرهنگی متفاوت و غنی تنیز آخر شد. امروز ما به بررسی چگونگی آشنایی ژاپنی ها با سعدی و آثارش می‌پردازیم و سفری خواهیم داشت در تاریخ ترجمه های گلستان و بوستان و زبان ژاپنی. نخستین نشانه های آشنایی ژاپنیان با سعدی را در سفرنامه یوشیدا ماساهارو می‌بینیم. یوشیدا نخستین فرستاده ژاپن در عصر جدید به دربار ناصرالدین شاه در سفرنامه خود در سال‌های 1780 تا 1881 به نام سعدی و آوازه جهانی او اشاره می‌کند. یوشیدا در مبحث زبان و ادب فارسی در سفرنامه‌اش می‌نویسد: در روزگار قدیم و در دوره مهنه بسیاری نویسندگان و گویندگان نامور در ایران برآمدند. از اینان سعدی بسیار پرآورده است و ترجمه آثارش در اروپا خواستار و خواننده فراوان شد. از آن پس نام سعدی و آثارش به ویژه گلستان همواره در نوشته‌ها و سخنرانی‌های مربوط به فرهنگ و ادب ایران در ژاپن ذکر شده است. حال بیایید نگاهی داشته باشیم به نخستین نوشته‌ها برای ترجمه آثار سعدی به زبان ژاپنی. آراکی شیگورو شاید اولین ژاپنی و ادبشناس ژاپنی باشد و مطالعه انتقادی ادب فارسی دارد. او در کتاب خود کوروشیا بونگا کوشی اندیشه تاریخ ادبی ایران در مورد سعدی می‌نویسد: شعر و سخن آشفتگی سعدی شاعر ایرانی دارای حکمت عملی و آموزنده است، اما تخیل چندان ندارد. اصلا ممکن است ترکیبگاه آن اثر کمی محدود به نظر برسد، اما تلاش وی برای شناساندن سعدی و جامعه ژاپن بسیار ارزشمند و قابل تحلیل است. اما مهمترین گام در معرفی سعدی به ژاپنی‌ها ترجمه گلستان و از با استقبال فراوان
ففي عهدي كبت الأخان سعادة معيشة وحدة جاجاز الناس بحالتي
دوسانة عزيز بابا نمير صد سخان
لك ومن جملتها كشبترين
حكايتها
وكان المنطلق مسجد الزوج إلا أنها فورا جسدة مجازة وركبت مجازة الشهيدة زيلة من حدث السياسي ترك أهلا كبيرا على الأسفل الجهادية للشهيدة بعد فترة رغم وجود العلماء على تصور شخصية الشهيد كما درس كما استلمها الأستاذ المشاري عند العلامة محمد حسين الطبطبائي صاحب تفسير البزار الذي كان مسؤول كبير في بلورة شخصية العلمية والرقية كما درس تصرف
تهران وراديو تلفزيوني ريبوبليكا الاسلاميه تهران درتسا معلم مرزي راديو شكاره قطيع بوستاره 2023 تهران قطيع بوستار الكترونيك W E B H S T E R F Sirip Book e jo falenderuar për momentin, ju ftojmë të randiqni nesër në të njëjtën
وگر باشد به مهرش حال بندیم هجابی زندر اون آشوب تر نیست که رنج خاطر است در هست و
بعد عشر سنوات هاجر آیت الله مطهری گر توانگری خواهی جز قناعت که دولتی هنی جر لقد اصبح الشهيد صاحب رأي في علوم الاسلاميه من قبيل التفسير الفقهي واصول الدين والفلسفه الشرقيه وكانت مؤلفاته مفيده وقيمه جدا لجيل الشباب الباحثين
که بعضی قیام مساع حمیده اگر بیان کند بحران و
كذلك كفاح وجهاد الامام الخميني وكان ضمن العلماء الاعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر ومن انصار الثوره الاسلاميه الاوفياء ومن خصوصياته انه لم تؤثر عليه اجواء طهران المتلاطمه انذاك فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته واخلاقه ومعنويته.
دوستان عزیز با برنامه استاد سخن در خدمت شما هستیم. در بخش برنامه هم از ادیبان جهانی با سعدی و آثارش پیمان داشتند. دوکو زواری و اتان در سال 1943 کتابی در معنی احکام قرآن در فارسی منتشر کرد به نام ایران مونوگاتاری، داستانهایی از ایران. این کتاب شامل ترجمه‌های از خیام، حافظ، مبتدرس، جامعی و همچنین منتخبی از بوستان و گلستان سعدی. کنگوزاوا در معرفی سعدی می نویسد ایرانیان کلام و بیان لطیف و زیبای سعدی و روح طبیعتگرای او را می پسندند و شیوه سخن بالایش را عرش می نهد. سعدی نکته هایش را با چاشنی ذوق و با ملایمت می گوید و تعلیمش مایه اسلامی و ارفانی دارد. همچنین تاکاسر گواشی در سال 1948 ترجمه دیگری از گلستان را با عنوان سعدی بارا علم منتشر کرد. هرچند این ترجمه نیز خالی از اشتباه نبود، اما تلاش دیگری برای معرفی اثر ارزشمند و مخاطبان جهانی. پروفسور کرویانگی در کتاب بروش یا بنگی شی چوه روح و جوهر ادب پارسی که در سال 1970 منتشر شد و تاریخچه گلستان و ترجمه های آن به زبان جهانی اشاره ليس باليسير ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس قد يكونون قد استوعبوها إلا أن تدريسها يتطلب شروطا خاصة لا تتوفر عند كل شخص وإيرانيان ميتوانا أما
في طهران سعودية جمهورية إسلامية إيران وتنغزية كتوك هفا مجيني تهران
كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح
چی هم همونه با سعدی و ادبیات شناسی در جهان گرفتار است. استاد دانا ایران شناسی و فلسفه که آن در دهان فلسفه در گذشت و استاد دانا دوستان و شاگردان شیادمانی را با همه دامو ریوچی سنسی تینن رونشو یعنی یادنامه استاد گامو ریوچی
سورة الانفال آیا پیری هدی آیا نو
استاد جامو و مقالات یهود اطفال سعی یکی از مقالات جالب این یادنامه نوشته زندیات استاد جامعه شناسی روستایی استاد اونو که داماد اونو دامو بزرگ در مقاله خود نگاهی
خود المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ
زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ استاد اونو همچنین به این نظر آشانه در کادرات از گلستان پایدن کادرات از استاد گامان
چلی
Saa za Afrika Mashariki na kumbukumbu kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni kupe vidokezo. Rais Pezeshkian anasema Iran ipo tayari kuimarisha uhusiano na Ivory Coast pamoja na nchi nyingine za Afrika. Makundi ya Palestina yashiriki katika mazungumzo ya Sharm el-Sheikh huko nchini Misri.
جيش الاحتلال واصل الحرب لبلد في غزة
وشبكات في المفاوضات السيرين السودان وحصوك ورجيشة تشيني ريواكي ومجاة أخبار
است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با برگزاری نمایشنامه فرصت ایران سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در آینده نزدیک در میگویند دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با برخی مسئولان اقتصادی طالبان، امکان نزدیکی توازن تجارت بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، نمایشگاه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان قرار است از 29 ماه حزیران یا مهر سال جاری در بیزگن مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران برگزار شود. بستاندار خراسان جنوبی در این زمینه گفت باید تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خراسان جنوبی برای برگزاری تحقیق این رویداد بزرگ اقتصادی بسیج